آغاز کار زرگری. من در تمام دوران مدرسه و در ایام فراغت از درس و مدرسه بیش از سایر برادران با پدرم همکاری و همیاری می کردم و به همین دلیل بود که پس از پایان دوران مدرسه ابتدایی و در سن 12 سالگی هنگامی که اشتیاقم را به همکاری و شاگردی داییم آقا سید رضا میر محمد صادقی در کار زرگری نشان دادم، پدرم بسیار ناراحت و منقلب شد و به تصمیم من به هیچ وجه روی خوش نشان نداد. به خاطر دارم آن روزها ایام ماه رمضان بود. پدرم با شنیدن تمایلم به کار زرگری آه از نهادش برآمد. فریاد زنان گفت اگر تو به کار زرگری بروی و مرا رها کنی، من دست تنها خواهم شد و برایم اداره مغازه به تنهایی دشوار است. از فریاد پدر حالم دگرگون شد. سرم گیج رفت و از مغازه پیاده راه منزل را در پیش گرفتم. به محض رسیدن به خانه، مادرم با مهربانی از حالم جویا شد و با دیدن حال زار من پرسجویش آغاز شد و با آگاهی از چگونگی ماجرای من و پدر اظهار داشت که پدرت اشتباه می کند. تو باید به دنبال راهی بروی که به آن دلبستگی داری و این ختم ماجرا بود. زیرا از فردای آن روز به همراه دایی به بازار زرگرها رفتم و کار زرگری را آغاز کردم. دایی در اولین روز کاری من مرا با دوچرخی که داشت به بازار برد و در میانه راه مسیر بازگشت به منزل را برایم توضیح می داد. در مغازه دایی پسر دیگری کار می کرد که نامش اصغر بود. دایی سید رضا از شاگردش اصغر رضایت چندانی نداشت و در راه رسیدن به مغازه کمی هم از شیطنت‌های او گفت. وی به من هشدار داد و سفارش کرد که در رابطه با اصغر مراقب باشم و حواسم را جمع کنم که مبادا او مرا فریب دهد. دایی در این حال می گفت که به دلیل کوچکی مغازه نمی تواند در آن واحد 2 شاگرد را بپذیرد. به این ترتیب به طور غیر مستقیم مرا در برابر یک انتخاب قرار داد. از همان روز اول من با جان و دل شروع به کار کردم. هر روز بر معلومات کاریم می افزودم و حجم آموخته هایم از زرگری را بالا می بردم. قدرت یادگیری من زیاد بود و از یک سوی به دلیل عشقی که به کار داشتم و از سوی دیگر باهوش ذاتی که خداوند در من به ودیعه گذاشته بود به سرعت کارها را فرا می گرفتم و با عشق و علاقه همه امور را دنبال می کردم. چند ماهی گذشت. روزی اصغر به بهانه‌ای با من برخورد فیزیکی کرد و دایی که در همین مدت توانمندی‌های من و عشق و علاقم به کار را مشاهده کرده بود با ارزیابی و مقایسه کار 2 شاگرد یعنی محمود و اصغر به بهانه برخورد فیزیکی او با من عذر اصغر را خواست و در حقیقت میدان را به من واگذار کرد. پس از این حادثه من به کارم دلگرمتر شدم و به سختی و با تمام توانم کار می کردم و می آموختم. در طی 2 سال پس از این ماجرا من همه آنچه را که دایی در کارش انجام می داد فرا گرفتم. حتی تا آنجا پیش رفتم که بدلی سازی را هم در منزل انجام می دادم. از جمله ساخت زنجیر با مس و همچنین ساخت زنجیر با پوند و لیره اشرفی را هم با مهارت کامل انجام می دادم. کارهای ساخته شده در منزل را برای آبکاری به کارگاه ها می بردم. هنگامی که دایی عزیزم از این ماجرا آگاه شد، صدایش در آمد و مخالفتش را با این گونه اقدامات من ابراز داشت. اما من از آنجایی که عشق فزاینده به کار تولید پیدا کرده بودم، به مخالفت‌های مرحوم دایی وقع چندانی نمی‌گذاشتم و همچنان با جدیت و پشتکار به کارم ادامه می‌دادم. در اینجا باید یادان بزرگوار را گرامی بدارم و برایش از خداوند طلب مغفرت بنمایم. از جمله حوادثی که به خاطر دارم این است، حدوداً شاید 13 ساله بودم که برای خودم دوچرخی به مبلغ 70 تومان خریده بودم. از آنجا که برای انجام کارهای تولیدیم هیچ سرمایه‌ای در اختیار نداشتم، دوچرخه را با همه دلبستگی به آن فروختم و با پول آن 2 مثقال طلا خریداری کردم. طلاها را در منزل با ادوات و ابزارهای بسیار ابتدایی ذوب کردم. بیاد دارم به دلیل نداشتن ابزار جهت ذوب طلا نیاز به انبر خاصی بود، ولی من از انبر معمولی استفاده می کردم که بسیار هم خطرناک بود. از سندان و دم و کور هم خبری نبود. در هر حال در اتاقی که در منزلمان از عمویم اجاره کردم، وسایل ابتدایی کارگاهی را به کار انداختم و به ذوب طلا پرداختم. همسایه ها از سر و صدای من شکایت می کردن و مادر نازنینم با مهربانی کامل با آرام کردن آنان مرا یاری می کرد. من همه روزه با تجربه هایی که به دست می آوردم بر آگاهی هایم نسبت به کار می افزودم. از جمله خاطراتی که بیاد دارم، مراسم عزاداری در بازار اصفهان است. حدوداً 14 ساله بودم. ایام محرم بود. رسم بازار اصفهان همانند سایر بازارهای ایران این گونه بود که در 2 ماه محرم و صفر، که ماه عزاداری خامس آل عبا حضرت امام حسین است، بازارها به سوگ می نشستند. در بازار اصفهان رسم بر این بود که در هر دهه از این 2 ماه محرم و صفر یکی از اصناف به سوگواری می پرداخت و مخارج مراسم عزاداری را تقبل می کرد. بازار در این ایام شکل و شمایل دیگری داشت و پرچمهای سیاه که با نوشته هایی از محتشم کاشانی با عبارت باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، مزین شده بود. این دیوار کوبا سراسر دیوارها را می پوشندند. شمایل ائمه نیز زینت بخش فضای سوگواری بود. رسم بازار این بود که هر صنفی که نوبت عزاداریش می شد، ساعت 2 بعد از ظهر مغازه ها را تعطیل می کرد و مراسم عزاداری را آغاز می نمود. دهه‌ای که نوبت به صنف زرگرها رسید، برای من کودک 14 ساله موقعیتی بود که باید از آن بهره کامل می بردم. من به محض اینکه مغازه ها برای اجرای آیین عزاداری تعطیل می شد، دست به ابتکار تازی می زدم و از فرصت به دست آمده در نهایت شهامت و جرأت استفاده بهینه می نمودم و دست به کارهای عجیبی می زدم. بر صورت صبح روز 2 مراسم عزاداری به صرافی حاج آقا میرزا محمد علمازاده که فروشنده شمش طلا بود مراجعه کردم و درخواست خرید 1 کیلو شمش طلا نمودم. در این حال از ایشان درخواست کردم که جهت پرداخت قیمت 1 کیلو شمش طلا به من مهلتی 2 ماهه بدهد. حاج میرزا محمد علمازاده که خداوند او را مشمول رحمتش قرار دهد، پس از شنیدن درخواست من دچار آنچنان شوکی شد که در حال کشیدن قلیان به سرفه افتاد و چشمانش از شدت سرفه پر از اشک گردید و در این حال در لبانش نیز خنده‌ای استهزاء‌آمیز را مشاهده کردم. من کمی تأمل کردم تا وضعیت جسمی ایشان به حالت معمولی درآمد. از جایم تکان نخوردم و محکم و استوار همچنان بر جای ماندم و درخواستم را تکرار کردم. قیافه مطمئن و جدی من که محکم و بدون لغزش در برابرش ایستاده بودم او را شگفت زده کرده بود. پس از آن که سرفه‌هایش آرام گرفت، چشمانش را که پر از اشک شده بود با گوشه آستینش پاک کرد، بار دیگر بر پرسشم پا فشردم و اظهار داشتم آیا پرسش من موجب خندش گردیده و تعجب او به خاطر باور نکردن درخواست خرید طلای من است؟ در حقیقت هم همین بود. او که مشغول کشیدن قلیان بود، از پرسش من چنان برانگیخته شد که دود در گلویش گیر کرد و اشک را در چشمانش جاری ساخت. در پاسخ من اظهار داشت که امروز موجودی شمش طلا ندارد و بهتر است که روز بعد مراجعه نمایم. فردای آن روز من با سفتی که آماده کرده بودم به ایشان مراجعه کردم. باید یادآور شوم که قیمت هر کیلو طلا در آن تاریخ، یعنی در سال 1334 خورشیدی، از قرار 7000 تومان بود و اجاره هر مثقال طلا از قرار هر مثقال 1 تومان، یعنی 10 ریال، منظور می شد. با محاسباتی که پیش خودم کردم، سفتی معادل 7434 تومان تهیه کرده و صبح زود به حجره آقای علمازاده مراجعه کردم و با تسلیم یک برگ سفته یاد شده درخواست 1 کیلو شمش طلا نمودم. علمازاده بدون آن که به محتوای سفته من نگاهی بیندازد، آن را به سوی سقف گاف صندوق رها کرد و به شاگردش که مصطفی نام داشت دستور داد که 1 کیلو شمش طلا به من تحویل دهد. حالا نگاه من به مصطفی بود و از چهرش چنین استنباط کردم که بیچاره دستخوش حالتی شده که آمیخته ای از شگفتی، نگرانی، ترس و احتیاط بود. نگاهش به من بود و لب فرو بست. گویی باورش نمی شد که بچه‌ای به سن و سال من مصمم با جرأت و شهامت در برابر علمازاده کارکشته و با تجربه این چنین محکم ایستاده باشد. با نهیب آقای علمازاده چرت مصطفی پاره شد و از حالت بیعملی در آمد و 1 کیلو شمش طلا را تحویل من داد. نکته‌ای که مصطفی را به حالت بلا تکلیفی و کمی اضطراب دچار کرده بود واقعیتی بود که در برابر چشمانش اتفاق افتاد. نمیدانم آیا شما شنوندگان گرامی هم دچار همین پرسش شدید؟ پرسش این بود که چگونه یک کودک 14 ساله بدون هیچ گونه پشتوانه مالی با انچنان اراده محکم تصمیم به اقدامی گرفته که با شجاعت غیر قابل باوری در برابر مردی ایستاده که اندوخته ای از تجربه های فراوان را در سینه دارد. و آن مرد کارکشته و سرد و گرم چشیده جهان تسلیم اراده این کودک شده و 1 کیلو شمش طلا را به آسانی به او تحویل داده است. واقعیت این است که در آن تاریخ، یعنی حدود 62 سال پیش، مردمان ما از سنخ آدمهای دیگر بودند و اعتماد سکه رایج بازار بود. رسم معاملات در بازارهای ما عمدتاً بر مبنای همان اعتماد بود. شاید امروز باور این داستان به نظر دشوار بیاید، اما در آن روزگار مردمان به این حقیقت واقف بودند که بی‌اعتمادی همواره می‌تواند زیان‌های هنگفتی را بر آنان تحمیل کند. اینک پس از خرید 1 کیلو شمش طلا، به سهولتی که باور آن برای خودم هم دشوار بود، اعتماد به نفس فراوانی به دست آوردم و به سوی کارگاه آقای حسین جلالی که سازنده زنجیر طلا بود روانه شدم. در میانه راه در این اندیشه بودم که چگونه حسین جلالی را قانع کنم که از ساخت زنجیر طلا دست بردارد تا با ایده هایی که من داشتم دست به تولید کالاهای مرغوب تری بزنیم. با این افکار و خیالات ذهنی از یک سو و اعتماد به نفس زاید الوصفی که از خرید شمش طلا به دست آورده بودم، چنان سرمست شدم که رقص کنان به سوی کارگاه حسین جلالی رهسپار شدم. به محض رسیدن به کارگاه جلالی از ذوق و شوق موفقیتم آنچنان به هیجان آمده بودم که به محض دیدن ایشان که سرگرم اتمام کار نیمه تمامی بود، سر به سرش گذاشتم و کار نیمه تمامش را به هم ریختم. بیچاره جلالی که از هیجانات من و توفیق باور نکردنیم خبری نداشت، از این عمل من دچار عصبانیت شد و با غیظ و غضب چکشی که در دست داشت را به سوی من پرتاب کرد. من هم با چابکی ناشی از نشاط درونیم چکش را در هوا قاپیدم و به جای هر حرف و سخن دیگری یک کیلو شمش طلا را در مقابلش قرار دادم و بلا فاصله اظهار داشتم که بهتر است کار نیمه تمام را که در دست اجرا دارد به صاحبش مسترد کند و طلای مرا عیار کرده و ذوب و نورد کند. از او خواستم که خواهش مرا فوراً اجرا کند و تا بعد از ظهر که بازار زرگرها گرم عزاداری است من بار دیگر باز خواهم گشت. بدون آنکه منتظر پاسخ او باشم، با شادی و هیجان فراوان کارگاه وی را ترک کردم و به سوی بازار روانه شدم. بعد از ظهر که به کارگاه جلالی مراجعه کردم، او را سرحال، خوشحال و امیدوار دیدم. قرار شد که با هم همکاری کنیم. در آن شرایط امکانات کارگاهی آقای جلالی بسیار ضعیف و محدود بود. کارگاه او در طبقه دوم بود. برای گسترش کارمان او یک مغازه در طبقه اول به مبلغ 2000 ریال خریداری کرد و من و او در مدت 2 روز با جدیت و شوق فراوان و کار شبان روزی محل جدید را برای کارگاه آماده و راه اندازی کردیم. ابزار و وسیله های کارگاهی را هم از دوستان و همکارانمان به امانت گرفتیم و توانستیم در مدت 3 روز از 1 کیلو شمش طلا با ترکیب مس و نقره 3 کیلو طلای نو عیار به دست آوریم. به ابتکار و پیشنهاد من 10 مدل گوشواره بچگانه با کیفیت مرغوب و استاندارد مناسب تولید کردیم. سرانجام با پایان گرفتن تولید گوشواره ها کارها را به یکی از بازرگانان بازار به نام آقای حفیظی ارائه دادیم. آقای حفیظی با دیدن تولیدات ما دچار حیرت شد و با چهره‌ای پرسشگرانه و چشمانی شگفت زده به من خیره شد و پرسید: آیا اینها کار خودت است؟ من در پاسخ او با اعتماد به نفس باور نکردنی محکم و قاطع به او پاسخ دادم که بله، اینها کار خودم است و بلا فاصله پس از این گفتگوی کوتاه کارها را روی ترازویش ریختم و اظهار داشتم که وزن این کارها 3 کیلوست. اجرت را طی کردیم و او اظهار داشت که طلا را خودت توزین کن و ببر. در این بین صفحه دیگری از اعتماد متقابل ورق خورد و آقای حفیظی فارغ از هر شک و تردیدی به من اعتماد کرد. در این زمانه نمونه این رفتار شاید به ندرت مشاهده شود، اما در آن زمان مردمان به آسانی به یکدیگر اعتماد می کردند و بر مبنای همان اعتماد متقابل با یکدیگر تعامل می نمودند. کسی سخن یاو و بیهوده نمی گفت و جز حقیقت کلمه‌ای بر زبانها جاری نمی شد. در همان چند روزی که از خرید طلا و تولیدان گذشت، من نوجوان تازه به عرصه رسیده به ظرفیت‌های درونیم واقف شدم و به رأی العین مشاهده کردم که چگونه میتوانم در به وجود آوردن تحول نقش اساسی داشته باشم. این خود سرمایه‌ای شد که مرا شتابان به پیش برد. افکار من که در بستری از مثبت اندیشی سیر می کرد عامل مهمی بود که خودم را باور کنم و بدانم که می توانم دست به کارهای بزرگتری بزنم و سربلند و مفتخر باشم. در حقیقت توانمندی های خودم را در همین چند روزه محک زده بودم. نیروی ارادم را به بوته آزمایش گذاشته بودم و نتیجه مطلوب تصمیم قاطعم را به چشم مشاهده می کردم و در همان زمان به این نتیجه رسیدم که جرأت، مقاومت و قابلیت های انسان می تواند به اصطلاح کوهی را کاه کند و آرزوهای بزرگ را عملی سازد. به عبارت دیگر گستردگی شایستگی های انسانی آنقدر وسیع است که چنانچه بخواهیم از آن بهره‌وری بهینه کنیم هر کار ناشدنی را شدنی خواهیم کرد و به هر حال از این مقوله که بگذریم به ماجرای طلاها باز می کردیم. در جریان مبادله‌ای که با آقای حفیظی انجام دادم و طلاهایی که در ازای کار ساخته شده گرفته بودم، طلاهای متفرقه از جمله انواع و اقسام علنگوها، سکه ها و غیره بود که آنها را به اتفاق آقای جلالی محک زدیم تا یقین کنیم که عیارشان با اظهارات آقای حفیظی که 9 عیار گفته بود تطبیق می کند. با محک زدن ما کاشف عمل آمد که برخی از این طلاها عیاری بالاتر دارند و به عیار 12، 14 و 16 هم برخورد کردیم. از آنجا که صداقت و درستی را پیشه کرده بودم، بنابراین برای اینکه مال حرام را وارد کسب و کار نکنم با آقای حفیظی تماس گرفتم و ماجرا را بیان کردم. آن مرد محترم که با صداقت من مواجه شد ابتدا دچار حیرت گردید و نهایتاً اظهار داشت که این طلاها را من هم به عنوان 9 عیار خریداری کردم. بنابراین اگر چنانچه عیار بالاتری یافته ای، به اصطلاح معروف مفت چنگت. او افسود که به کارهایت بپرداز و همواره خداوند را در نظر داشته باش. حتما خداوند یاریت می کند و برکاتش را از تو دریغ نخواهد کرد. من و آقای جلالی با همین طلاها گوشواره‌های بچگانه را تولید نمودیم. پس از خاتمه این مرحله از تولید قصدمان آن بود که پروسه تولید را ادامه داده و مراحل کار را از ذوب و نورد و عیار طلا جهت ساخت مرحله دوم از سر بگیرم که خبر به گوش شادروان دایی گرامیم رسید و سخت آزرده شد. دایی معترضانه ولی دوستانه شکایت مرا نزد شادروان حاج آقا میرزا موسوی بزرگ بازار زرگرها برد. حرفیشان این بود که من کار مستقل را رها سازم و صرفاً در خدمت اهداف شغلی دایی جانم باشم. در همین رابطه و جهت تشویق من به انصراف از تولید مستقل پیشنهاد داد که پس از مذاکره با داییم مقدمات شراکت مرا با ایشان فراهم خواهد ساخت. به هر صورت علارغم دستاورد مثبت و توفیق چشمگیر در تولید تن به مشارکت با داییم دادم و با ایشان شریک شدم. در حقیقت پس از این ماجرا همچنان به ادامه همکاری با داییم مرحوم سید رضا میر محمد صادقی کسی که سمت استادی مرا داشت پرداختم. از این ماجرا 2 سالی گذشت و من که عشق تولید رهایم نمی کرد سرانجام با آقای حسین جلالی که کارگاه کوچکی داشت و همچنین با همکاری مرحوم آقای حاج مرتضی بت‌شکن که در بازار به کار زرگری اشتغال داشت کارگاهی را راه اندازی نمودیم، وسایل اولیه را خریداری کرده و تولید را به صورت حرفه‌ای بار دیگر آغاز کردیم. آقای بوتشکن که در کار خرید و فروش بود، تولیدات ما را جهت فروش به شیراز می برد. در یکی از این سفرها مرا هم همراه خود به شهر شیراز برد. ایشان در راه بازگشتم به اصفهان حدود 2 کیلو طلای مستعمل را به من سپرد تا جهت ذوب به اصفهان حمل نمایم. در هنگام بازگشتم به اصفهان، به دلیل آنکه در آن هنگام اتوبوسی عازم این شهر نبود، لذا بناچار مرا با کامیون راهی اصفهان کرد. در کامیون علاوه بر من مرد دیگری هم سرنشین بود. من جهت اختفای طلاها آنها را در ساکی که حاوی مقداری لیمو ترش بود جای دادم. در شهرزا جهت رفع برخی حوائج کامیون متوقف شد و من بدون آنکه ساک حامل طلاها را با خود ببرم کامیون را ترک کردم. نهایت آنکه پس از بازگشت به کامیون، ساک مزبور همچنان موجود بود، لیکن طلاها را به سرقت برده بودند. در تحقیقات ابتدایی کاشف به عمل آمد که سرنشین دیگر کامیون با سرقت طلاهای من مفقود الاثر شده است. خوب به خاطر دارم که نام او کمال بود. متاسفانه سرقت او ضربه بدی به من وارد کرد. آقای بوتشکن جهت جبران خسارتش در ازای طلاهای مستعمل سفته‌ای به مبلغ 8000 تومان از من اخذ نمود. پس از این ماجرا و سرخوردگی من از این واقعه ناگوار بسیار مستأصل شده بودم. دایی گرامی بار دیگر مرا به همکاری با خود فراخواند و چون هنوز به سن قانونی نرسیده بودم، ایشان تلاش کرد که مرا از جبران خسارت آقای بوتشکن معاف نماید، اما من به هیچ وجه زیر بار نرفتم. سرانجام با ساختن گردنبندهای نعلی برای آقای بوتشکن خسارت وارده به ایشان را جبران کردم. در این زمان کار ما در بازار دشواری‌هایی داشت که امروز با تسهیلاتی که فراهم است به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. از جمله اینکه در بازار زرگرها گاف صندوق وجود نداشت و زرگرها پس از تعطیلی مغازه طلاها و تولیدات ارزشمند را در داخل صندوقچه‌های مقفل قرار می‌دادند و آن را در کاروانسراهایی که باربرها شب در آن می‌خوابیدند به رسم امانت تا صبح روز بعد می‌گذاشتند. از سوی دیگر کار تولید هم سختی و دشواری‌های دیگری داشت. در آن برهه زمانی از پرس‌های امروزی خبری نبود. نورد هم دستی انجام می‌شد و ما ناچار با پتک و سندان کار تولید را پیش می بردیم. دایی من مرحوم سید رضا میر محمد صادقی روانش شاد باد با همان ابزار ابتدایی در هفته 10 گردنبند تولید می کرد. در همان هنگام من به دلیل عشق مفرطی که به امر تولید داشتم توانستم فقط در 1 شب 15 گردنبند تولید نمایم. ماجرای تولید 15 گردنبند شبانه هم خود شنیدنی است. در نبود ابزار مناسب من با استفاده از میخ طبیله و با سوراخ کردن کنده چوب جهت نصب الکتروموتور توانستم دستگاه پرداخت را روی کنده چوب قرار دهم. الکتروموتور را هم با پیچ و مهره به کنده چوب متصل کرده و ساخت و پرداخت کاری را با همان وسایل ابتدایی در مغازه انجام دادم. لازم به یادآوری است که پیش از این اقدام مرحوم دایی پرداخت کاری را در منزل خودش انجام می‌داد. بر صورت دایی از ابتکارات ارزنده من دچار اعجاب می‌شد و هرگز از تحسین من فروگذار نمی‌کرد. ابتکارات عجیب و غریب من که ناشی از عشق و علاقه مفرط به کار تولید بود موجب شد که برخی از جوانان در بازار زرگرها انگیزه پیدا کنند و آنان که استعدادی داشتند
به جنب و جوش پرداختند
و در میان این جوانان آنان که پدرانشان در کار زرگری توان مالی مناسب داشتند طبعاً از ابزارهای پیشرفته تر و سرمایه کافی بهره‌مند می شدند. اما من به دلیل عدم بضاعت مالی می بایست با اندیشه، ذوق و ابتکار خود کمبودهای ابزاری را جبران می کردم و با خلاقیت موانع تولیدی را از سر راهم بر می داشتم و الحق هم در این راه همیشه موفق و سرفراز بودم و به نحوی که ابتکارات من نه تنها برای جوانان دیگر سرمشق بود بلکه زبان زد زرگرهای پرسابقه هم شده بود. باید اضافه کنم که اگر حمله بر خود ستایی نباشد، طرحهای ابتکاری من که با دقت حرفه‌ای بسیاری همراه بود برای زرگرهای پرسابقه که به اصطلاح سالیان متمادی دود چراغ خورده بودند و در این حرفه استخوان خرد کرده بودند هم باور ناکردنی بود.
آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.